أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عرض تسلیت و تعزیت ما به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مهمترین اهداف حیات انسان در طول دوران زندگیش این است که در مسیر بندگی خدا قرار بگیرد. بندگی خدا هم محقق نمی شود مگر اینکه در مکتب الهی انسان تربیت شود و برای تربیت شدن یک سری شاخصه های وجود دارد تا اونها در انسان محقق نگردد انسان در اون تراز تربیتی مورد قبول خداوند متعال قرار نمیگیرد. من امشب در صددم در این محفل و مجلسی که به یاد رئیس جمهور فقیدمون شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و یاران همراهش تشکیل شده به برخی از این شاخصه های تربیتی تراز که دقیقا منطبق است بر این انسان های ارزشمند اشاره بکنم. یکی از ویژگی های انسان های تراز تربیت یافته در مکتب الهی این است که انسان تاباور باشد، تحمل پذیری بالا و سخت گوشی فراوان داشته باشد. وقتی ما این رو انطباق میدیم به این شهید بزرگوار، این سید عظیم الشأن، میبینیم که دقیقا این بزرگوار همین طور بود، یعنی یک شخصیت خستگی ناپذیر، تاباور. و در قرآن هم داریم اصلا راه ورود به بهشت این است که انسانها تحمل پذیریشون رو در برابر مصائب و مشکلات دنیا تقویت بکنند. خب این شهید بزرگوار مدل تربیتی که داشتن همین گونه بود، یعنی در یک خانواده رشد و نمو کردن که از ابتدا این روحیه خستگی ناپذیری و تحمل پذیری در او شکل گرفت. خود ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون فرموده بودند که من فقر رو با تمام وجود حس کردم. در یک خانواده‌ای که نه تمکن مالی داشت نه وسعت مالی داشت ایشون رشد کرد، بزرگ شد. حتی در خاطراتشون هست که در دوران طلبگیشون وقتی به آثار مقدس آقا علی ابن موسی رضا می رفتن به ایشون متوسل می شدن برای اینکه گره گشایی از مشکلات زندگیشون بشه. انسان‌هایی که تحمل پذیری بالایی دارن اینها در طول زندگیشون باید سختی‌ها رو لمس بکنن. لذا شما تا تقریبا همه انبیا و اولیای الهی رو وقتی زندگیشون رو مرور میکنید میبینید زندگی‌های راحتی نداشتن، حتی به برخی از مشاغل سخت مثل چوپانی، مثل کشاورزی اشتغال می‌ورزیدن. رهبر معظم انقلاب حفظه الله یک کتاب خودنوشته‌ای دارن از قبل از دوران مبارزات و حین دوران مبارزاتشون. شما وقتی این کتاب رو نگاه میکنید میبینید دقیقا شاخصه انسانهای تراز اینه که این سختی باید با وجودشون عجین باشه. لذا این کتاب تحت عنوان خون دلی که لعل شد نوشته شده. من خیلی مواقع به نوجوانان و جوانان توصیه میکنم این کتاب را حتما بخوانند که بدانند دنیا محل آسایش، راحت خواهی و راحت طلبی نیست. این شهید بزرگوار اگر میبینیم به یک درجه ای از موفقیت میرسد که شاید بسیاری جایگاه او را قبطه میخورند، یکی از دلایلش اینه که در این مدل تربیت الهی قرار گرفت. ویژگی دومی که این شهید بزرگوار داشتن و جز ویژگی های تربیتی محسوب میشه و تقریبا همه علمای علم اخلاق معتقدند که این ویژگی جز رؤوس موفقیت انسان در دوران حیاتش میتواند باشد و اون چیزی نیست جز اراده. اراده یعنی چی؟ یعنی عزم بر انجام یک کاری، یعنی انسان از موانع نترسه، حرکت بکنه، برای رسیدن به هدف روز و شب نشناسه. لذا شما در همین دوران به تعبیر مقام معظم رهبری که در پیام تسلیتشون بیان کردن دوران کوتاه ریاست جمهوری ایشون، این دوره کمتر از 3 سالی که ایشون ریاست جمهوری رو تجربه کرد، تقریبا کاری نبود که بخواهند برای این ملت، برای مردم انجام بدهند و بگن نمی شود. یعنی با یک اراده مستحکم از همون اوائل دوران ریاست جمهوریشون مسئله کرونا اینقدر دامنگیر دنیا و کشور ما بود. خب چقدر میگفتن آقا این واکسن رو نمیشه وارد کشور کرد، ولی در کوتاه ترین زمانی میبینیم که واکسینه همه مردم ایران انجام شد و اصلا تعجب همگان را هم برانگیخت که تا دیروز میگفتن نمیشه، تحریم است، نمیشود اینها رو وارد کرد. ببینیم وقتی اراده قوی باشد به پشتوانه الهی، ببینیم که حقیقت امین است که کار نشدنی وجود ندارد. شما در همین دوران ریاست جمهوری ایشون ببینید چه کارهای بزرگی و معطل مانده ای رو ایشون انجام داد. ای کاش یک روزی بشه و باید حقیقت امر هم اتفاق بیفته که کارشناسان، عزیزانی که دستی در آتش دارن، آشنا با مسائل هستن، بیان و بیان بکنن که چه اتفاقاتی در دهه 90 افتاد و ایشون در این 2-3 سال کوتاه تونست بسیاری از اون گره های لاینحل رو باز بکنه. امروز شما در دنیا برای جمهوری اسلامی دیگه تحریم معنا نداره، چون اون اراده پشت ماجرا بود، اراده ای که این بزرگ مرد داشت. ولذا اینا ریشش تو مدل تربیت الهیه. من یک تعبیری رو میخوام اینجا برای شما خوبان و بینندگان عزیز به کار ببندم و اون اینه که ما اگر یک نسل جهانی رو میخوایم تربیت کنیم، میدونید در مدل تربیت دینی و اسلامی، مدل تربیت مدل برای یک محیط خانه نیست. مثلا در سبک زندگی غربی انسانها را حتی برای یک زندگی 2 نفره هم آماده نمی کنند. یعنی نگاه کاملا اومونیسمی، فردگرایی، به سمت فرده. ولی در مکتب اسلام تراز تربیت باید تراز جهانی باشه. دو شما عزیزانی که بعد از انقلاب اسلامی به عنوان اشخاص شاخص در تربیت ما میبینیم، میبینیم اینها اون نگاهشون نگاه جهانی بود. سردار دشیل اسلام حاج قاسم سلیمانی رو شما ببینید، این سردار بزرگوار مرزها رو از روی زمین نمیدید، کشورها رو از روی آسمان میدید، یعنی بدون مرز، یک پارچه، هر جا صدای مظلومی بلند بود، از اون مسیحی که در سوریه میبینیم که داعشی ها او رو مورد اذیت و آزار قرار میدادن، تا برادران اهل سنت، تا برادران اهل شیعه، هر کسی دچار مشکل میشد ایشون وارد میدان میشد، کمک میکرد. مگر در همین اقلیم کردستان نبودش که دیگه محاصره کامل شده بود، ایشون میبینیم که با یه تعداد محدود نیروی میره وسط ماجرا و قائله و کمک میکنه سردار سلیمانی و حل میشه. اینا تربیت یافتگان مکتب الهی هن که جهانی میاندیشن. من همین امروز یه نگاهی میکردم، میدیدم که همین شهید بزرگوار ما آیت الله سید ابراهیم رئیسی رضوان الله علیه، همین الانی که من و شما کنار هم نشستیم، حدود 24% مردم دنیا در کشورهایی دارن زندگی میکنن که امروز رو عزای عمومی اعلام کردن، نزدیک به 2 میلیارد جمعیت دنیا. بنده این رو عرض بکنم، اگر کشورهای دیگه هم فرصت این رو داشتن به این کمپین، به این جریان میپیوستن، شک نکنید. اگر به افکار مردمشون بودن خیلی بیش از این امروز مردم دنیا در عزای این سید بزرگوار بودن. شما در همین کشور عزیز خودمون ببینید، در شهر تبریز امروز تشییع پیکر این شهید بزرگوار بود، قوغایی به پا شد. شاید کسانی که در شهر تبریز زندگی میکردن برین پای صحبتشون بنشینید، بگن ما همچون تشییع رو در طول تاریخ تبریز ندیدیم، تجربه نکردیم. امروز در قم من قبل از همین جلسه تماسی داشتم با عزیزانی که بودن در شهر قم، اصلا بی نظیر، یعنی یک حضور قوقاگونه در تشییع جنازه این شهید بزرگوار. اگر فرصت بود همه استانهای ما، همه شهرهای ما فرصت حضور در تشییع این شهید بزرگوار رو داشتم، این در تک تک استانها این قوقای بی نظیر برپا می شد. خب چرا؟ بنده دلیلش رو در یک چیز می بینم، این که این سید بزرگوار تربیتش فطری بود، الهی بود. انسانی که به آسمان متصل بشه عزیز میشه. من الان نمی خوام نام بیارم، ولی یکی از کشورهایی که امپراتوری داره همین الانشم و جمعیتش هم شاید نزدیک به 2 برابر ایران باشه، چند سال پیش امپراتور اینها از دنیا رفت، جنازه این امپراتور رو حدود 1 ماه برای تشریفات دفن نگه داشتن که برنامه ریزی بکنن. نهایتا شما برید ببینید، میتونید سرچ بکنید، نگاه بکنید، نهایتا 200,000 نفر رو تونستن در این کشور در تشییع جنازه همچون فردی جمع بکنند. خب این چرا؟ وقتی نگاه مادی باشه، دنیایی باشه، انسان عزیز نمیشه. این سید بزرگوار دلیل عزتش این است که آسمانی فکر کرد. ببین در پیام تسلیت مقام معظم رهبری یک عبارتی بود که به ایشون طعنه زدند و واقعا هم همین طور بود. از همون مناظرات دوره ریاست جمهوری برخی طعنه هایی رو شروع کردن به ایشون زدن، کذب هایی رو به ایشون بستن، ولی ایشون اصلا ورود به پاسخگویی نکرد. بنده از زمینه که ایشون مرام استادش شهید بزرگوار شهید بهشتی رو پیش گرفت، به موقعی به این شهید بزرگوار شهید مظلوم شهید بهشتی میگفتن که این همه پشت سر شما حرف میزنن، اینقدر دارن تهمت میزنن. آقا شما نمیخواین یک جوابی به اینها بدید؟ ایشون میفرمودن این جواب فرصت خدمت رو از من میگیره. من بیام از خودم دفاع بکنم که چی؟ من الان به جای اینکه بخوام وقتم رو صرف این بکنم که از خودم دفاع بکنم، این رو صرف خدمت به مردم میکنم. دقیقا این شهید بزرگوار هم به همین طور بود. یعنی شما نگاه میکنید هیچ مشکلات کشور رو حواله بین اون نداد که فلانی فلان کار رو کرد مشکل به وجود اومد، به همانی فلان کار رو کرد. ایشون آمد در میدان خدمت برای خدمت به مردم و دلیلم داره. اوست که آسمان رو خوب میفهمد. ما در روایت داریم، این روایت رو گوش کنیم چقدر روایت زیبا و قشنگیه. فرمودن شما اگر یک خاری رو از جلوی پای یک برادر مؤمنتون بردارید که پای و آزار نبینه، فرمودن بهای این بهشت است. یعنی ببینید خدمت به انسانها چقدر بزرگه، چقدر ارزشمنده. ایشو این مسیر رو پسندید. همون مرام آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عمرشون رو وقف خدمت به مردم کردن. چاه حفر میکردن، این چاه‌ها همین که به آب میرسید، هنوز لباس حضرت گلالود بود، قنبر رو میخواستن که قلام و دواتی آماده بکن، همونجا قبل از اینکه حتی دستشون رو بشورن، لباسشون رو بشورن، چهرهشون رو پاک و تمیز بکنن، وقف نامه رو برای اون چاه می نوشتن. چون می دن این خدمت هست که کارگوش هست. ولی انسانهایی که معمولا می بینیم انسانهای قابل درک و فهمی نیستن، نمی فهمن دنیا رو، نمی فهمن آخرت رو، نمیدونن برای چی به این دنیا آمدن، برای چی آمدن اینجا تجربه ای رو برای اندوختن آخرت داشته باشن. چیکار میکنن؟ عمرشون رو صرف همین بگو مگوها میکنند، زندگیشون رو صرف اینها میکنن. ولی این شهید بزرگوار نه، مرامش غیر از این بود. یعنی شما لذا میبینید، من یادم توفیقی بود یه موقعی با یه تعدادی از دوستان در اسفند ماه سال گذشته بود خدمت ایشون رسیدیم. برخی موضوعات رو دوستان مطرح میکردن، میگفتن خب جناب آقای دکتر، جناب آقای رئیسی، این مشکلات رو ما میدونیم کیا برای کشور به بار آوردن، خب شما یه اشاره حداقل بکنید مردم متوجه بشن. ایشون میفرمودن صلاح نیست، ما الان کشور نیاز به آرامش داره برای اینکه بتونیم از این بحران‌ها و مشکلات رو عبور بدیم. ما دوباره نشیم یک کسی که ایجاد یک بحرانی برای کشور بخواهد بکند، درست بکنه. عصر رو مردم قرار می‌دادن در مسیری که خدمت به مردم. این دقیقاً اون تربیت ترازه، تربیتی که خدمت به خلق خدا رو به عنوان یک ارزش بیان می‌کنه. این شد سومین ویژگی. اما چهارمین ویژگی که در این شخصیت وجود داشت، ولایت دوستی. ولایت دوستی، ولایت مداری. شما وقتی نگاه میکنید خود ایشون بیان میکردن شاید یکی از سخت‌ترین تصمیمات من این بود که از خادمی آسان علی ابن موسر رضا بیام به سمت خادمی مردم. یعنی خب اونجا جایگاهی داره، قطعه ای از بهشته، خدمت به اون آسان. ولی ایشون میداند که خود اهل بیت هم ترجیح میدهند که خدمت به مردم در راستایی که خداوند متعال فرموده انجام بشود. لذا اونجا رو باش خداحافظی میکنه و میاد در این مسیر پرچالش قرار میگیره. اینم یعنی عین ولایت فضیلیه. همین دوستان ما در حرم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه میگفتن خب ایشون می آمدن مرتب به زیارت این آستان مقدس، عرض ادب میکردن. گاهی اوقات زیارت هایی رو انجام میدادن، حالا شاید صلاح نباشه من جزئیاتش رو از یک تریبون رسمی بگم، ولی زیارت هایی که یک حال و هوای انسان اهل بیت دوست رو داره اینجوری انجام میدن. ساعت ها میبینیم که این ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، خادمی حرم آقا علی ابن مصر رضا رو ایشون تعطیل نکرد. حالا بنا به برخی نقل ها همون روزی که ایشون به شهادت رسید نوبت شیفت حرمشون در آستان مقدس آقا علی ابن مصر رضا هم بود، خدمت به اون آستان رو، خدمت به اهل بیت رو. ایشون چقدر در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت تلاش کرد، زحمت کشید. حالا اینها یک طرف، ولی در عصر غیبت پذیرش ولایت فقیه و تبعیت از ولایت فقیه که این میتواند موتور پیشرانی باشه برای یک جامعه. ما تجربه کردیم در 40 سال انقلاب، هر جا تبعیت از ولایت فقیه بالاتر بود کشور پیشرفتش بیشتر شد. و دقیقا ایشون یکی از رموز موفقیتش همین ولایت پذیری بود و این رشد رو ایجاد کرد. و این هم نه این که ما بگیم یک نقطه ایست که در عصر معاصر فقط اتفاق افتاده، نه، ولایت پذیری یک جریان ساری است که از خلقت انسان شروع شده است تا قیامت این ادامه دارد و این جریان نباید قطع بشود. و این جریان ولایت پذیری برای رشد انسان تا اینکه این مسیر بندگی انسان‌ها به خوبی ترسیم بشه وجود داشته باشه. این شخصیت بزرگوار این گونه بود. اما یکی دیگر از ویژگی‌های انسان ترازی که تربیت یافته مکتب الهی میتواند باشد، خضوع ایشان است، تواضع ایشان است. امروز حتی به نقل از مخالفین سیاسی ایشون میگن ایشون زمان ریاست جمهوریش با قبلش هیچ فرقی نکرد، همون گونه بود که بود، تواضع در برابر مردم. شما میبینید مثلا در مسیری ایشون استانهایی رو که میرفتن، شهرهایی رو که میرفتن، جاهایی رو که برای بازدید میرفتن عبور میکردن، گاهی قابلیم چند تا روستایی جلوی ماشین ایشون رو دست تکان میدادن که ماشین ایشون رو نگه دارن. به موقعی تیم حفاظتی ایشون میگفتن صلاح نی، ولی ایشون میگفت مردمن، باید نگه داشت، باید اینها ولی نعمتهای ما هستن. بنده عرض بکنم عزیزان بزرگواران، جامعه‌ای میتواند موفق باشد که حاکمان اون جامعه مردم رو ولی نعمت خودشون بدونن. این شهید بزرگوار همین طور بود، خضوعش، خشوعش. من یه موقع همین یکی دو روز این تصاویری که رسانه داره پخش میشه، یک مروری بر این دوره کوتاه ریاست جمهوری ایشون هست، آدم فکر میکنه اینها باید ده ها سال خدا به یکی عمر بده که بتونی همچون برکتی داشته باشه. این عظمت کاری که ایشون انجام داد و واقعا نیاز به گفتگو داره، صحبت داره. ولی اون نکته ای که هست، وقتی قدم تو این تصاویر میدید در میان عشایر میرفت، در میان گلولای میرفت، در کنار مردم سیستان بود، در شمال کشور بود، در شرق کشور بود، در غرب کشور بود، به تمام معنا رئیس جمهور بود و قطعا شهید جمهور هم شد. این شهید بزرگوار. و آدم باید حسرت بخوره یه انسانی که در یک مکتب الهی این گونه پرورش پیدا کرد، تربیت شد، رو ماها از وجودش محروم شدیم. گاهی اوقات آدم فکر میکنه میگه چقدر زمان دوباره نیاز داره یه همچون شخصیتی جایگزین ایشون بشه. ولی قطعا ما بر این باوریم که در نظام جمهوری اسلامی، در حکومت الهی بر اساس فرهنگ قرآنی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتم بخیر او مثلها. اگر خدا یه نعمتی رو از انسان بگیرد، یه جایگزینی رو خداوند متعال همانند آن یا بهتر از آن به ما خواهد داد، به شرط اینکه ما شکرگزار نعمت الهی باشیم. یه همچون شخصیتی واقعا شکرگزاری داره که خداوند در این برهه تاریخی به ما ارزانی کرد، باید قدردانش باشیم. من با یه نکته دیگه میخوام بحثم رو به اتمام برسونم. غیر از تواضع، یک ویژگی دیگری که در ایشون وجود داشت روحیه تعبد بود، خاکساری در برابر خدا، عبادت. یکی از نزدیکان ایشون بیان میکرد که ایشون با اینکه در زمان ریاست جمهوری مشغلشون به مراتب بیشتر از قبل شده بود، ولی تعبیر ایشون بود که تهجدش، عبادتش پررنگتر از قبلم شده بود. به این خیلی نگاه به نوعی الهیه که باید در یک فرد شکل بگیره تا اون فرد به این مرحله برسه. مقام معظم رهبری حفظه الله یه موقعی در جمع کارگزاران بیان میکردن، کارگزاران نظام بالاخره در ادوار مختلف بیان میکردن که کسی که میآید در کارهای اجرایی باید یه جایی به نوافل و مستحبات بیشتر اهمیت بده، و این شهید بزرگوار ما دقیقا میبینیم که همین گونه بودن. من اجازه بدید بحثم رو با همین شش ویژگی که از این شهید بزرگوار بیان کردم به اتمام برسانم. فقط یک جمله ای رو کوتاه عرض بکنم. مرحوم سید بحرالعلوم رو یه موقعی بهشون خبر دادن که سرداب مطهر آقا ابوالفضل عباس آسیب دیده. ایشون یک معمار مورد اعتمادی رو خبر میکنن و همدیگه میرن داخل سرداب مطهر آقا ابوالفضل عباس. میگه وقتی ایشون یه بازدیدی کرد، نکاتی رو گفت که باید برای تعمیرات این سرداب چه کارهایی رو بکنیم. این معمار میگه که من وقتی قبر حضرت ابوالفضل عباس رو دیدم، این قبر خیلی کوچک است. رو کردم به سید بحرالعلوم، گفتم ما شنیده بودیم که آقا ابوالفضل عباس رشید بودن. میگه تا این رو گفتم دیدم سید بحرالعلوم سر گذاشتن به دیواره سرداب، شروع کردن های های اشک ریختن و گریه کردن. میگه رو کردم به ایشون گفتم آیا حرف بدی زدم؟ ناراحت شدید؟ نباید چیزی رو میگفتم و گفتم؟ میشون فرمودن خیر، شما یاد مصیبت های آقا ابوالفضل عباس من رو انداختی، مگر نشنیده بودی این بزرگوار کنار نهر القمه اربن ارباش کردن. من گریزی بزنم اینجا، امروز تصاویری از ابدان مطهر این شهدا هم منتشر شد، اگر دقت میکردید به اینها هم زیاد آسیب دیده بودن. پیکرهاشون اون اندام اصلی که در زمان حیاتشون داشتن رو نداشتن. این نشون میده که مرگ این بزرگواران در مسیر خدا مرگ سختی هم بوده که انشاءالله زمینه اجر فراوان رو در روز قیامت برای این شهدای بزرگوار ما فراهم بیاره. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزا. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. این شهدای بزرگوار، شهدای امنیت، شهدای دفاع مقدس، اموات این جمع حاضر بر سر سفره آقا علی ابن موسی رضا مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ فاتحه من الصلوات.